مگه میتونم انکار کنم که من امروز خطی نمی نویسم؟ مگر اینکه از اون ادبیات و کلامی استفاده ما تو روز شما مثلا خیلی چیز الان خیلی ساده است، شما الان واژه لطف داشتید و واژه ارزنده رو استفاده کردید. این واژه ارزنده من اخیرا شنیدم که مثلا تو کسانی که ارتباط با ادبیات هم الزاما ندارن، خصوصا کسانی که معاملات ملکی میکنن، کسانی که معاملات ملکی میکنن میگن ملک ارزنده است. دقت کنید، یه واژه است دیگه. این واژه در افواه عام موجوده، ولی اینی که این در واقع واژه از کجا اومده، مگه من میتونم انکار کنم که این واژه یک واژه‌ای است که در فرهنگ موجود بوده، از متون دیگه گرفته شده؟ مگه من میتونم انکار کنم که کلمات من از جای دیگه آمده است؟ این که من بتوانم اون کلمات رو بر مبنای ایده آزاد بذارم جناب آلبان، یعنی چی؟ یعنی وقتی من در حال نگارش یک متن هستم، تلاش نکنم که ایده خودم رو صرفاً به متن تحمیل بکنم. کاراکتر من، شخصیت من موقع نگارش آزادی عمل و آزادی ایده داشته باشه. یعنی من به جای این که بیام مثلا فرض بفرمایید، همین مثالی که شما فرمودید، مثلا فرض بفرمایید که من خیلی کار چیزی هم هست تو دانشگاه هم، تو درس آشنایی با متون فارسی از منظر نمایش معمولا انجام میشه دیگه، میگن آقا برید سیاستنامه رو بردارید مثلا یک متن نمایشی از روش بنویسید، یا مثلا من وقتی دارم با اون متن برخورد میکنم، صدای نویسنده، صدای اون شخصیتی که درون متنه، در متن من بازتاب پیدا کنه. اجازه بدم تا این صداهایی که غایبند و ما آمدانه حسبشون میکنیم اتفاق بیفته. به زبان خیلی ساده تر و کاربردی تر اگر بخوام عرض بکنم جناب آل محمود، بارها و بارها حضرت عالی روبرو شدید، بنده روبرو شدم به عنوان یک عضو خیلی کوچیک از این خانواده، با نمایشنامه هایی که احساس میکنی همه شخصیت ها، همه 10-12 نفر،
آره با یک زبون حرف میزنن، آره با
یک، اینها یک نفرند، یک ایده دارن، انگار تکلیف از پیش معلومه، انگار من میدونم آخرش قراره چی بشه و کی محق. ما مدام در عالم تئاتر از تضاد و تعارض در کاراکترها و در ایده ها حرف میزنیم، ولی فراموش میکنیم این رو که این تضاد در مفهوم مواجهه دو ایده است. این برای من خیلی مهمه جناب آل محمود، در مفهوم مواجهه دو منطق یا دو ایده است که هر دو در جایگاه خود محقند.
همینطوره.
ببینید شما وقتی که آنتیگونو دارید مطالعه میکنید، وقتی با تراژدی یونانی طرف هستید، با این وضعیت مواجهید، هم کرئون داره درست میگه، کرئون میگه آقا خائنو که من نمیتونم دفن کنم، که اگه من اجازه دفن کسی رو بدم که خائن است، سنگ رو سنگ حکومت من بند نمیشه، و از اون طرف آنتیگون میگه آقا برادرم بذارید من دفنش کنم. هر دو سو، یکی خانواده دوستی و یکی دولت دوستی یا کشور دوستی، این هر دو موجود در جایگاه خودشون، و اینجاست که درام در معنای اصیل کلمه خواهد.
ببین توی مفهوم حالا رسانه‌ای هم نگاه بکنیم، توی مفهوم رسانه‌ای مدرن یکی از چیزایی که ما داریم اینی که مخاطب باید به اینجا برسه که من خودم تصمیم گرفتم. یعنی شاید در مثلا در رجزخوانی و حتی بحث‌های معرکه گیری و چه، اینا همیشه یه نفر بیرون داره به شما میگه و شما حالا ممکنه لااقل اون لحظه که اونجا هستی قبول میکنه، ممکنه بعد بری بگی آقا این بی خود گفت. توی تبلیغات، توی کار تبلیغی که خب میدونی رسانه‌ای مثل مثلا رسانه رادیو به هر حال یه بخشی از وظایفش وظایف تبلیغیه، توی این وظایف تبلیغی هم اگر ما مثل اون معرکه گیری رفتار بکنیم، ممکنه اون لحظه‌ای که داره منو میشنوه با من به توافق برسه، ولی به من که از من دور شد میگه اینا چی بودم، گفت هزار دفعه من اینا رو شنیدم.
آها توافق نیست جناب آقای محمود، اون در واقع ببینید وقتی میگم وقتی
یه
پذیرش باشه،
بله یه
متن
تاثیر روانی
گفتگو وقتی شکل نگیره، منطق ها به افق بالاتر حرکت میکنه.
من اینکه من داشتم اینو عرض میکردم که توی بخصوص رسانه‌های مدرن با توجه به اینکه حالا دیگه رسانه تک صدا داره یواش یواش معناشو از دست میده و با اومدن رسانه‌های جدید شما هی باید دائم در حال گفتگو باشه، یعنی خود شکل و فرم وسیله هم الان تابع همون منطق گفتگویی میشه. یعنی یه رسانه‌ای که فیدبک نداشته باشه بی‌حاصله و تک میفته. حالا ممکنه که من تلفنمو باز نکنم، نمیدونم میکروفونمو باز نباشه که هر کسی بیاد بگه، ولی لااقل در ساختار و ساختمانی که انتخاب میکنم باید این منطق گفتگویی رو براش حاکم بکنم که کسی که بیرون ایستاده است. نهایتا هم من هنرمند کارو، چون من قاب زدم دور این و منم که با آوردن کادر بهش هدف و جهت دادم، به هر حال اون جهت منو میره، اما لحظه‌ای که به اینجا میرسه با یه منطق به اونجا میرسه. یعنی وقتی رسید فکر میکنه خودش به نتیجه رسیده، به این فکر نمیکنه من به زور قابم، به زور قدرت کادر این نمایشی که انتخاب کردم اینو کشوندم، نه، اون فکر میکنه خودش به نتیجه رسیده. این چیزی که الان توی روانشناسی رسانه مدرن کاربرد بسیار زیاد داره و جزو مباحثیه که تو دوره انتقال از رادیوهای قدیم یا سیستم‌های ارتباطی قدیم به سیستم‌های جدید ارتباطی که دو سویه است، این خیلی مطرح شده که من لااقل اگر هم در عمل این ارتباط باز نیست، ولی باید اون ارتباط باز رو در معنا و مفهوم و فرمی که دارم ارائه میدم بدم. همون چیزی که در آغاز قرن، در سالهای آغازین قرن باختیم، میاد با همین با عنوان هتروگلیسیا مطرح میکنه. هتروگلیسیا در واقع گفتگوی در یه زبان و به صورت در درون ساخت و بافتی زبان هم با فرهنگ، هم با تاریخ و هم با امروز من، یعنی با جامعه شناسی من همون اندازه ارتباط برقرار میکنه که با تاریخ من، با فرهنگ من، با ساختار واژه‌های من در فرهنگ، ساختار اجزای سازنده فرهنگ من همون برخورده داره که با تحول امروزیش داره. یعنی حتی ممکنه من درست در کنار همون بهرهایی که دارم از زبان چند هزار سال پارسی میبرم، اینجا توی زندگی روزمره‌ام با تغییراتش هم کنار میام. این گفتگوی بین خود عناصر زبان هم وجود داره. یعنی شاید انتخاب بحث باختیم به این دلیل که بعضی از اینها قابل تعمیم به شرایط ویژه ما هم داشتن و دارن.
100%. هرچند حالا من ابتدا شخصا به واسطه علاقه‌ای که به فرهنگ یا هنر شرقی، حالا اختصاصا هنر قدسی ایرانی اسلامی دارم، شاید خیلی با اون وضعیت که شما فرمودین به لحاظ نظری همدلی نداشته باشم که رسانه‌های جدید مثل رسانه‌های دو طرفه یا چند طرفه فضای مجازی امکان گفتگو رو به صورت واقعی، نه به صورت صوری، امکان گفتگو رو ایجاد بکنن. من خیلی همدلی با این واقعا خیلی به لحاظ نظری ندارم.
خیلی بحث
خیلی در واقع حساس و پیچیده است، واسه واقعا این فرصت دیگه رو میطلبه. ولی این نکته رو میخوام عرض بکنم که در وهله اول جای خالی عزم یا خواستی برای گفتگوی با فرهنگ و گفتگوی با متون و خواستی برای گفتگوی با ایده ها، گفتگوی میان ایده ها در هم، در میان حداقل بخشی از نمایشنامه نویسان یا داستان نویسان جدید ظاهرا دیده نمیشه و یا در فضای روشنفکری غافلیم ازش. حالا ما هی داریم از بحث باختین هم دور میشیم. بحث باختین بیشتر ناظر به تحلیل متن است.
بله.
بله ما اصلا قصدمون هم همین بود، چون بحثش ناظر به تحلیل متن
است. ما گفتیم که از عناصر باختینی آره، برای تحلیل موقعیت
نقطه عظیمتی بشه برای بحثمون درباره هنری که امروز درش قرار داره. و از اون طرف هم فراموش نکنیم که فرهنگ اساسا در زمان است. یعنی فرهنگ در گفتگوی میان یا ترجمه بینافرهنگی با فرهنگ‌های در زمانی خودش، یعنی فرهنگ پیش از خودش و همینطور جغرافیاهای دیگر، یعنی فرهنگ خودی هم یک مسئله صلب نیست، فرهنگ خودی هم با گذشته در ارتباطه.
بله.
یعنی ما طبیعتاً چیزی رو از گذشته میگیریم و امروز اون فرهنگ گذشته چیز دیگری بوده، فرهنگ ما امروز چیز دیگریه، ولی ما در یک ترجمه بینافرهنگی یه سری عناصر از اون گرفتیم و آوردیم و حالا یه موقعی بسته به گفتمان زمانه، بسته به شرایط زمانه، بعضی از عناصر یهو به قول فرهنگی بولد میشه، دیده میشه، بعضیا به محاق میره یا برعکس جابجا میشه، مفاهیم تغییر میکنه. مثلا جشن‌های مثلا چون شب یلدا یا چیزهای از این دست که به مرور میبینیم در یک بازه ای از زمان اینا بیشتر بهشون در واقع اقبال اتفاق میفته، یا بعدتر بعضی از در واقع مراسم و اتفاقها به محاق
میشن.
خب این سیالیت
برمیگرده، این باز این سیالیت هم به بخشش به همین برمیگرده که ببینید شرایط ویژه هم تأثیر داره. یعنی به محض این که ما نوع روابطمون، همون گفتگوی درون فرهنگیمون لحنش عوض میشه، طبعا رسم و رسوم و عادات و آدابمون هم باش تغییر میکنه.
عرض بکنم مخفول نمونه مسئله کارناوال که بسیار مسئله مهمی است.
بله بحث کارناوال
و ببینید اساسا این مرکزگریزی موجود در کارناوال یکی از مسائل خیلی تعیین کننده و خیلی جذاب. وقتی که ما با مرکزگریزی کارناوالی باختنی مواجهیم، در واقع به صرف مواجهه میان دو عنصر بامزه یا تنازانه یا چیزی شبیه به این نیست، ما با یه همچین مواجه نیست. ما خیلی وقتا این خنده کارناوالی رو اشتباه میگیریم با طنز صرف. مسئله کارناوال مسئله استهزاست جناب محمود. اینی که اساساً شما در یک کارناوال افرادی را میبینید از طبقه های متعدد که اینا در کنار هم دیگن و همه با هر کدام به یک سمتی میرن، هر کدام یه ایده ای رو دارن، ولی ذیل یک مجموعه جمع شدن که بتوانند صدای خودشون رو آزادانه و بدون هیچ بند و بستی به اون کلان روایت قالب خودشون که مثلا چه میدونم در رابله، در شکسپیر حتی دیده میشه، بین شاه و گدا گفتگویی که اتفاق میفته. شما مثلا در آثار شکسپیر مکررن حضور دلغک رو میبینید، حضور دلغک در کنار شاه رو میبینید، حضور دلغک در فضای مواجهه با شاه رو میبینید که یکی از درخشانترین لحظات کارناوالی شکسپیر لحظه مواجهه دلغک و لیره. اونجا
بله،
اتفاق
بله،
خیلی بله. عجیب و غریب میفته و استهزایی که اتفاق میفته خیلی جالب،
در واقع بیدارگر شاید حتی بار مفهومی فلسفی کار رو هم
همون گفتگو دقیقاً. و اینی که اساساً از یک سو اتفاقاً همه نکته باختینیش اینجاست به نظرم که از یک سو یک مفهوم کلان فلسفی رو به دوش میکشه و همزمان اون رو به سخره میگیره
بله.
و این خیلی جالبه، یعنی آلترناتیوش بلافاصله طرح میشه. اصلا اینی که مداوم شکسپیر در حال این گفتگوی بین کاراکتر با خودش هست، شاید این منطق گفتگوی رو شاید در سولیلوی هملت، سولیلوی معروف
بله،
بودن یا
نبودن،
شما به وضوح ببینید
بله،
که
بله.
جایی که میگه to sleep to die perchance to dream، خفتن مردن و بلکه خواب دیدن، و بعد بلا فاصله میگه اوه مغلطه ایست این، چه رؤیایی خواهد بود در خواب مرگ. و اینی که مداوم خودش رو نقض میکنه و به یک سیر سیال میرسه، یعنی مداوم در یک سیالیت جلو میره. باز یک وجه دیگری از کارناوال که به نظر من یکی از عجیب ترین اتفاقات در متون شکسپیره، در نمایشنامه مکبث، در لحظه‌ای که مکبث شاه رو کشته از اتاق بیرون میاد، اون نگهبانان شاه مست شدن، لیدی اونها رو مست کرده و اونا در حالت مستی دارن انجیل میخونن جناب آل محمود. خیلی خود این نفس استهزا رو ببینید، یک متن مقدس به حالت مستی داره خوانده میشه. بعد حالا رویکرد مکبث با مزه است. تو اتاق وقتی میاد بیرون، لیدی بهش میگه کشتی یا نه، مکبث میگه که وقتی که کشتمش صدای انجیل خواندن میومد و من هرچه میخواستم بگویم آمین نمیتوانستم. انگار انسان مدرنی که پیوندشو کاملا با ایمان از دست داده و نمیتونه آمین بگه، صداش در نمیاد که آمین بگه، و در مواجهه با یک استهزای مقدس، یعنی امر مقدس اونجا داره به استهزا هم کشیده. ببینید پر از نقیزه ها و تناقض هاست، مکررن در خود متن موجوده. خب می‌بینیم اینجا منطق گفتگویی در معنای این کارناوال خودشو کاملا نشون میده.
همینطوره.
اصلا روی
بله هم عرض من همین بود که هر سه عنصر مشهور، یعنی هر سه اصطلاح مشهور باختینی همشون نهایتاً به همون بحث گفتگو و منطق گفتگو
دقیقاً، یعنی اینی که سطوح متعدد بتوانند با همدیگه برخورد بکنن و ضمناً هر کدام از این سطوح در جایگاه خود قابل درک و قابل فهم باشند. یعنی من اگر برای مثال، هرچند حالا نگاه باختیم به تولستوی یک نگاه خیلی بدبینانه است از این منظر، ولی وقتی مثلا در آنا کارنینا شما با یک رمانی مانند آنا کارنینا مواجهید، از ابتدا تکلیف آنا در این رمان مشخص. لحظه مرگ آنا رو به یاد بیاریم در انتهای رمان، میبینیم که با کوتاه‌ترین کلام انقدر سریع این مرگ اتفاق میفته و انقدر فجیع، یعنی آنا چون به لحاظ اخلاقی از نظر تولستوی منحط است، به بی ارزشترین و سخیفترین حالت میمیره، بلافاصله میچرخه و فلان و میره و سرش میذاره زیر ریل قطار و تمام. خیلی هم سریع این اتفاق میفته، یعنی فرصتی برای این گفتگوه، این پرداختن به آنا وجود نداره.
ولی در مقابل هرچند باز من در بعضی از چیزها دیدم اینو باز نظرگاه شخصی بنده است قطعا اشکال درش خیلی زیاده، ولی هرچند که فلوبر به عنوان کسی که کمتر از خیلی کمتر از داستایفسکی نگاه چند صدایی در رمانش وجود داره، ولی در مادام بواری صحنه پایانی اما که سرنوشتی شبیه به آنا داره، ولی اون نگاه حماسی که فلوبر بهش داره در تصورم نمیاد که بگیم این نگاه نگاهی تک صداست. به نظر میرسه که یک
بله
اختلاف یا یک مواجههی با اون کلان روایت درش وجود داره،
بسیار کلان روایت ها میشه درش دید، یعنی یکی با خود اخلاق اجتماعی حاکم برش، یکم اصلا با خود بافت
اصلا اساسا با اون روزگار ویکتوریان این وجود داره بله دیگه. و من حتی اینو باز دوستان رو ارجاع میدم اگر دوست داشتن رمان بوا رو پکوشه به فارسی ترجمه شده، رمان ناتمام فلوبر، که درش این رویکردهای استهزاگون اندیشه های ویکتوریایی و اندیشه های در واقع دوران قرن 19 هم اندیشه های توسعه محور حتی مستشرقونه درش به شکل بامزهی بحث میشه، هرچند حالا نگاه ادوارد سعید بهش خیلی نگاه آره. تیز و تند و محکومگریست، ولی در نهایت به نظرم ارزش داره که آدم در مواجهه با این نظرگاه ها همه این متون رو بررسی ببونه و نگاه.
خب آقای امین اجازه بده من یه دوستانمون رو دعوت کنم به شنیدن بخشی از نمایشی که نوشته خود شماست، تهران وقت بیخوابی، بخشی از این نمایش رو بشنویم و هم دوستانی خستگی در کنند و هم ما بتونیم برای ادامه بحث آماده شیم.
شنبه 20 دی ماه، تهران، قهوه خانه حوالی سبز میدان، ساعت 2 بعد از ظهر.
این هم یه چایی دبش قنپلو واسه آقوالی خودمون.
پنجت درد نکنه شمس الله.
نوش جان آقوالی، نوش جان. چیه آقوالی؟ دمقی؟
حالا چی بگم؟ یکم تو همم پاری وقتا آجلی اکبر یه کارایی میکنه که
چی شده مگه بابا؟
هیچی، نمیدونم چه سری با این یاروی اصحاب داره، این بابا نزول خوره، حرف در میارم مردم.
خب در میارم، در دهن مردمو که نمیشه بسته.
منم همینو میگم آقا شمس الله.
واسه این دلگرونی که دلت از بابت حاجی جفت نیست.
من حاجی رو مثل تخم چشم قبول دارم، اگه گاهی وقتا هم جوش میارم نقلی نیم، باشی مثل بابامه.
آده نشده، اگه قبولش داری مطمئن باش حاجی خودش میدونه داره چی کار میکنه. بله
شما مکمنی یه چیزایی میدونی که
و ما رو کجا میبرن آق ولی ای بابا، من از هیچی خبر ندارم.
همچی قرص محکم گفتی که خیال برم داشت میدونی چی بین حاجی و اسحاق هم.
نه برادر، فقط مطمئنم که حاج علی اکبر شکرریز دین و ایمونش جفته، خیال تخت.
یک ساعت قبل، همان روز، حوالی سیروس.
به حاج علی اکبر بگین اسحاق گفت این رسمش نیست، ما اعتماد کردیم به شما، ما هم زندگی داریم به خدا، بگین بیاد حساب و تسویه کنه باجی، اگه بهش بگین خودش میدونه، بگین درست نیست اینجوری مردم رو علاف کنه. با اجازه.
یالا آق اسحاق، شما کجا؟ اینجا کجا؟
به 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 به، پس حکمنی حاج علی اکبر خونه است که شما این دورو برایی؟
نمیدونم، بعید خونه باشه، شما اینجا چی کار میکنی؟
با حاجی کار دارم، رفتی یه موقع تو خونه بهش بگو منو رنگ نکنه، این رسمش نیست آقا ولی.
همچنان شنونده برنامه ارغنون از رادیو نمایش هستید. من جهانشاه آل محمود افتخار دارم که در خدمت دوست هنرمند و اندیشمندم آقای فرهاد امینی که بخش از نمایشش رو همین حالا شنیدید، ادامه بحثمون رو داشته باشه. آقای امینی، در رابطه با نگاه باختین صحبت کردیم و سعی کردیم که از عناصری که این اندیشمند و این نظریه پرداز تحلیل ادبی ارائه کرده بودن از اون استفاده بکنیم، از این عناصر برای شناخت بیشتر موقعیت خودمون در حالا به ویژه در نمایش رادیویی. چیزی که من واقعا ازش وحشت داشتم این بود که خب با توجه به این که بعضی اوقات بعضی اسمها توی جوامع هنری فرهنگی ما مد میشن و ای بسا برداشت های سطحی و سری و در واقع دم دستی این که از اون آثار میشه ما رو هم فریب داده باشه. نگران این بودم که مبادا که ما هم به اون مد پرداختیم. دوست دارم بخصوص با توجه به این که شما به عنوان مدیر گروه نمایش دانشگاه پارس به هر حال با آثار تحقیقی و پژوهشی هم بسیار روبرو هستیم و پایان نامه ها، دوست دارم از این مد بگین. این مد واقعا وجود داره؟ یعنی مد باختینی همونطور که مد دریدایی یه دوره خیلی توی روشنفکران ما مد بود.
عرض به حضورتون که خب این هم از بلایای در واقع اساسا فضای علمی ما در حوزه های نقد ادبی هست. به سال 91 دکتر امنخانی استاد محترم زبان ادبیات فارسی دانشگاه گلستان یه مقاله نوشتم تحت عنوان تب تند باختین در ایران، که این مقاله در فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی در پاییز 91 چاپ شده. ایشون به نقد یه سری کتاب‌ها و جستارهای درباره باختین پرداختن. هرچند مقاله خیلی موجزه، ولی یک در واقع میخوام همین مقاله رو بهانه کنم برای گفتن اینکه تب تند نظریه ادبی خیلی سریع برای ما اتفاق میفته.
بله.
ولی متاسفانه یک اتفاقی که میفته اینه که ما اون کاربست درست و دقیق نظریه رو غافل میشیم. از یک سو فراموش میکنیم که کار نظریه پرداز به قول استاد بزرگوارمون دکتر دینانی اندیشه ها را اندیشیدن است، نه اینکه اندیشه ها رو فقط شرح بکنیم. شارح وجود داره، شارحین هستن. شما اگر میخواید واقعا به عنوان یک نظریه پرداز کار بکنید باید اندیشه ها رو بازاندیشی کنید، مجدداً اندیشه ها رو بیاندیشید و مورد بحث قرار بدید. حالا آقای دکتر دینانی اینو در وصف مرحوم علامه طباطبایی میگفتن. ولی یک اتفاقی که میفته اینه که ما عموماً آیال محمود از نظریه ها شابلون میسازیم.
آها بله.
و سریع اینا رو با یه سری متن تطبیق میدیم و ببینیم که نتیجه چی میشه.
که اول بحث شما خیلی خوب اشاره کردی که این تصور این اینجوری که بعد خب چرا مثلا ما یه بحث نظریه ادبی رو توی بود مثلا نمایش و نمایش رادیویی نگاه میکنم، در حالی که نه، ما چون میخوایم بهش فکر کنیم و اندیشه کنیم بهش و اینو تبدیل به ابزار عملمون بکنیم، ما از هر نوع کوشش و تلاش و تلاش علمی که اطرافمون شده مجبوریم و باید و موظفیم که استفاده کنیم. باز میخوام
خواهش میکنم، نه ازم همین بود، در واقع اینی که وقتی شما یه سرچ کوچیک بکنید توی پایگاه‌های مربوط به پایان نامه ها خصوصا در حوزه تئاتر تکرر اسمهایی رو خیلی میبینید. اسمهایی مثل باختین بسیار پرتکرار.
بله.
فروید و لکان بسیار پرتکرارن، بسیار پرتکرارن. و یه دوره تب فوکو اومده.
بله، اونم فوکو خیلی
بله. اخیراً به واسطه در واقع یکی دو سال اخیر تب بنیامین
بله
شدید
بله
شده.
بله بله
که اینها البته بخشی خیلی از گفتمانه ها، یعنی شما میبینید وقتی یک اجرایی تکیه بر آرای بنیامین میکنه بعد کتابی که چاپ شده در از بنیامین درباره برشت یهو معروف میشه، بعد خب طبیعتاً این میاد تو دانشگاه بازتولید میشه. خب گفتمان دائم در حال بازتولید شدنه و مرکز گرایی نداره دیگه، این دائم جابجا میشه و این بخشی از این فضا هست. ولی یک در واقع دریغ خیلی کلانی داره و اون اینکه مدام ما با بررسی متون با نظریه ها مواجهیم، در حالی که جناب آل محمود من این رو تاکید میکنم برش، تودروف به درستی یک اشاره‌ای میکنه که خیلی جالبه، میگه اساساً کار نظریه ادبی بیرون کشیدن نظریه از درون متنه، نه اینکه بیرون چیزی رو به متن تحمیل بکنه.
همینطوره.
یعنی ما کارمون اینه که از درون متن بیایم یه سری نظریه، یعنی ببینیم تو متن چه کیوها چه کدهایی وجود داره برای ما.
نه که من سرمشق بدیم به عنوان
تلفظ. یعنی شما اگه نه شما ببینید هر بحث
برای کار عملی بعدی.
اصلا آیال محمود مثلا با نظریه باختین یا هر نظریه ادبی دیگه شما گفتگوی مثلا چه میدونم
بنده و برادرم رو پشت سر مثلا پسرمون میتونید با نظری باختیم بررسی کنید. این بله. که همه چی رو باش میشه بررسی کرد. این که مثلا یه گفتگوی حالا به قول عام خاله زنکی هم حتی شما میتونید با نظری
بررسی کنید. دوستان گفتن آقا با دیدگاهی مثلا پراپ و نمیدونم دو درو خیلی راحت میشه چون فرمول به ما میدن.
آره دیگه به سادگی
با اون فرمول
در حوزه ساختگرایی که این خطر خیلی بیشتره. یعنی این که ساختگرایی بدل به یک نظریه صلب بشود خیلی خطر زیاده.
بله بخصوص که هر کسی آمد برای خودش فرمولاشو داد.
دقیقاً چون اصلا قابلیت
من 4 تا 5 تا عنوان میدم من بر اساس عنوانا همه چیزش میتونم.
و نکته اینجاست که در نهایت تقلیل گرا خواهیم شد دیگه. آقای محمود برید این خطری است که واقعا جامعه دانشگاهی رو تهدید میکنه. وقتی ما در فضای مثلا دفاع پایان نامه هامون یا استاد راهنما انتخاب کردن شما میبینید که مثلا اساتید محترم خیلی وقتا حالا معدودشون عموم اساتید که واقعا درخشانند و بی‌نظیر ولی معدود هستن در بینشون که شما میبینید تعداد مثلا عناوین پایان نامه ها رو میذاری کنار هم دیگه که یک نفری به ما راهنما بوده تعجب میکنی. ایشون از مثلا هنر قدسی ایرانی راهنما بوده، تئاتر ژاپنی راهنما بوده، نظریه سوبژکتیو آمریکای لاتین آخه من نمیدونم
و واقعا عجیبه میتونی داشته باشه ذهنه
عجیب غریبی اصلا از کجا تا کجا. یعنی خیلی کم اتفاق میفته تو این تجربه که شما به یک فردی بگید مثلا من این کار میگم میگه من بلد نیستم. واقعا
جایی دریغ داره چون الان ما در یه شرایطی هستیم که نیاز به این که از نظر فکری و نظر نظری خودمونو هرچی بیشتر مسلح کنیم، هرچی بیشتر خودمونو رشد بدیم، این ضرورت کشورهایی که به هر حال برای خودشون آینده درخشانی رو پیش رو دارن و در دورنماشون میبینن. به هر حال نیازی به کار فکری، کار فکری هم همش این نیست که به قول شما که فرمایش خوبی داشتید توی یکی از بخش‌ها صرفا من بیام از جناب دینانی استاد دینانی نقل قول فرموده بودی. آره این که ما این نیست که من بیام شرح بدم و کنم. تفسیر کنم بلکه باید اونو بیاندیشم.
اینی که میفرمایید بسیار مهمه. ما الان در واقع فرهنگ امروز ما در مواجهه است. ببین ما نمیتونیم اینو فراموش کنیم. ما در مواجهه با جهان پیرامون داریم زیست میکنیم و ما باید در واقع با یک مواجهه ترجمه درست فرهنگی، با مواجهه‌ای که بتوانیم نظریه رو کاربرد عملی و واقعی براش پیدا کنیم بتونیم این مسلح بودن رو به قول شما حالا این به این معنی نیست که ما با دنیا سر جنگ
دستم بگیرم. نه بعد ما مجهز شدنمون
فقط من فقط در واقع فریب نمیخورم. ببینید این یکی از در واقع دوستان عزیز ما همیشه یک نکته رو میگه درباره شعر میگفتش که شعر فلانی خوب نیست. بعد میگفتش که مثلا یکی دیگه از دوستام میگفت اساسا نمیتونی به من بقبولونی این شعر خوبه چون من شعرهای خوبو میشناسم. ببینید شما وقتی که زیاد خوانده باشید طبیعتا سطح سلیقه افزایش بده.
همینطوره.
وقتی با نظریات متعدد سر و کار داشته باشی طبیعتا سطح افق دیدت تغییر خواهد کرد. اینی که من به یک نظریه بچسبم این خیلی آفت بزرگی است. من اینو در مقطع کارشناسی ارشد وقتی که حالا چه توی دانشگاه هنر چه هر جایی که مواجه شدم با دوستان کارشناسی ارشد چه به عنوان معلم چه به عنوان دوست و همراهشون این خطره بعضن دیده شده. آیال محمود که نظریه رو تبدیل کنیم به یک تلسکوپی برای اینکه بگیم این تنها حقیقت موجوده و فقط با همین نظریه
همه حقایق رو باش انکار.
خب نمیشه یه همچین که این اصلا خودش نقض غرض خواهد بود. شما برای اینکه بتوانید اون نظریه رو در کاربست فرهنگی درست خودتون کار چون ببین هیچ کدوم این نظریه ایرانی نیستن.
بله همینطوره.
هیچ کدوم این نظریه ها اساسا نگاهی هم به ایران ندارند. بله. خب من باید بتونم این نظریه رو با سولید ملی کنم، با سولید بومی کنم، باید بتونم تو این فرهنگ اینو شکلش بدم. من احتیاج به نظریه بومی ادبی دارم و خب این متاسفانه فقط به این شابلون کردن
تازه آقای امینی تازه بحثمون داره گل میندازه که مجبوریم به دلیل
اختیاره
کمبود وقتمون همینجا این امیدواری رو داشته باشیم که وقت دیگری بتونیم این مباحث رو و یا لااقل این نگاه رو ادامه بدیم. به پایان برنامه ارغنون رسیدیم. این برنامه رو تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم اشرف و سادات اشرف نژاد و صدا بردار گرانقدر جناب شهاب پالاشی و با حضور دوست بسیار ارزشمندم آقای فرهاد امینی به پایان می‌رسونیم. تا برنامه آینده همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.